از پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری در بورس زمینه را برای سوء استفاده برخی فراهم کرده. در این باره پدیده جدیدی به نام سیگنال فروشی سلامت بازار را تهدید می‌کند. همکارم آجرلو گزارشی داره در این باره.
با گذشت زمان هر روز بازار بورس و سرمایه گذاری در اون بیش از پیش مورد توجه مردم قرار میگیره و به تعداد سرمایه گذاران در بازار سرمایه افزوده میشه. اما عمده سرمایه گذاران یا از اطلاعات تخصصی سرمایه گذاری در بورس بی بهرن یا زمان کافی برای بررسی فرایند معاملات ندارن. این موضوع باعث شده شرکت‌هایی با مجوز از سازمان بورس به سرمایه‌گذاران مشاوره بدن. آقای نصیری کارشناس بازار سرمایه:
بخش‌هایی از شرکت‌های تأمین سرمایه که کار تحلیل می‌کنند یا بعضی از شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری از این متخصص‌های مالی دارن استفاده می‌کنن. یه مشتری دارن، اینها بهشون میگن که این سهم بررسی کردی مناسب، یا خودشون برای پورتفولیوشون می‌خرن با توجه به مجوزی که دارن.
اما تعداد کم این شرکت‌ها و مشارکت بالای سرمایه‌گذاران در بازار باعث شده برخی از افراد بدون مجوز و عمدتاً با هدف دستکاری بازار از طریق کانال‌های فضای مجازی اقدام به پیشنهاد خرید برخی سهام‌ها کنند. فرآیندی که اصطلاحاً به اون سیگنال فروشی گفته میشه. آقای خواجه اقوردی، مدیر نظارت و بازرسی فرابورس ایران:
اینها 4 تا کار انجام میدن. یا مشاور سرمایه‌گذاری انجام میدن بدون مجوز، یا سبدگردانی انجام میدن بدون مجوز، یا دارن کلاهبرداری انجام میدن که جرم خودش، و موضوع دیگه بحث دستکاری بازاره. پس ما 4 تا کار داریم که هر 4 فعل هم مجرمانه هستش. ما در نظر بگیریم ما جزء کشوری هستیم که نرخ مشارکتمون به صورت مستقیم توسط افراد حقیقی بسیار بالاه. افرادی که وارد بازار میشن و برخشون آگاهی کامل ندارن و اینجا افراد در معرض خطر هستن اینکه فریب برخی از این کانال‌ها رو بخورن.
سیگنال فروشی عمدتاً در بازار پایه و در خصوص سهام شرکت‌های صورت می‌گیره که با این گونه تبلیغات و خریدهای گروهی دستخوش تغییر میشن. آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه:
بازارهای سهام، ارز، طلا، اینها بازارهای خود محقق شوند، یعنی پیش بینی هاشون خود محقق میشه. یعنی اگه من و شما در واقع 50 نفر آدم تو بازار هستیم، 30 نفرمون با هم بگیم هویج سازی بالا میره، قطعا بالا میره. اینها معمولا همین کارو میکنن، میان یه تعداد سهم میخرن، بعد خودش شروع میکنه امروز دوباره 5% 5% 10% به همه میگه ای دیدی هویج سازی رو گفت خوبه، 10% هم رفت بالا، پس بریم ما هم بخریم. و چون تو ایران معمولا زمانی میخریم که صفش، اینا معمولا از این فضا استفاده میکنن.
آقای دارابی به این نکته هم اشاره کرد که کمبود شرکت‌های مجوزدار در حوزه سرمایه‌گذاری که ناشی از برخی سختگیری‌هاست باعث سکه شدن کار کانال‌های فروش سیگنال شده.
تأسیس این شرکت‌های مشاوری در کشور ما بسیار سخت است. به همین خاطر یک فضای خالی به وجود میاد. از یک طرف یک نیاز عمده وجود داره، از یک طرف یک پاسخ اندکی وجود داره. از یک طرف هم یک مقداری سختگیری‌های نسبت به مراکز مشاوره صورت گرفته. مثلا اومدن براش یه سرمایه 2 میلیارد تومانی گذاشتن، یک مثلا فضای فیزیکی گفتن تهیه کنه، مثلا فلان قد نیرو داشته باشه، که یک مقداری برای بورس تازه مورد اقبال گرفته سنگینه و افرادی که مثلا میخوان بیان تو این حوزه واقعا فراهم کردن اینها ممکنه برای سخت باشه. منی که امروز مثلا نیاز به مثلا مشاوره دارم، اگر کسی باشه که این نیاز منو به سرعت و دقیق پاسخ بده، که من که نمیرم دنبال کسی که نمیشناسمش. مثلا اینی که الان من بگم آقا الان اینجا دکتر هست، یه نفرم تو اینترنت داره نشسته میگه مثلا من سرماخوردگی رو خوب میکنم، خب هیچ عقل عاقل نمیگه که تو این دکتر ولکن برو اونجا. باید این رو برداریم، شفاف کنیم، به افراد هویت بدیم، پلاکشون مشخص باشه، تحت نظارت بذاریمش با شرایط آسان‌تر.
مشکلات اعطای مجوز شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو با مدیر نظارت و بازرسی فرابورس ایران مطرح کردیم و آقای خواجه اقوردی از تغییرات در ضوابط خبر داد.
درسته، حالا یه تغییراتی هم داره در موضوعات مجوزدهی رخ میده. یه گلگی هم هست، بالاخره نهادهای مالی به نظرم باید یه مقدار فعال‌تر عمل کنن. چون تحلیلگرای نهادهای مالی عمدتاً وارد این ماجرا نشدن، خب عرصه خالی مونده و یه افراد اومدن.
امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین نقاط قوت بازار بورسه که حفظ این دستاورد برخورد با کسانی که بازار رو دستکاری میکنن ضروری میکنه. اما قطعا در کنار این اقدام، ساده سازی مسیر اعطای مجوز برای مشاوره سرمایه گذاری هم ضروریه.
خب در خصوص انسولین گزارشی داشتیم، اما یکی از شنوندگان پیشنهادی داده. این شنونده نوشته که انسولین قلمی به سختی گیر میاد، وقتی هم موجود باشه باید اول بیمار بره پیش دکتر متخصص داخلی که براش دارو رو بنویسه، بعدش بره شاید دارو گیر بیاد. اما واقعا اگر که یعنی در واقع واقعا در سیستم داروخونه ثبت میشه که خب دیگه چرا هر ماه بیمار باید بره پیش پزشک؟ اینو ثبت کنید که هر ماه پیش پزشک نریم و هزینه بدیم. شما هم نظرتون رو راجع به همین کمبود انسولین و همین موضوعی که این شنونده عزیز مطرح کردن به 3610 برامون پیامک کنید. ممنون و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلامی از عمق جان محضر مبارک کلمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که ما هر روز با این سلام جان میگیریم و این سلام را از طریق این رسانه دینی تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان عزیز که در این امر سهیم باشید. پی میگیریم بخش اول برنامه های این شبکه رو و تا ساعت 14 انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. مستند پنجره برنامه بعدی هست. 9 گنج سعادت پخش میشه، بررسی صفت بد بیهوده گرایی در سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد. 9:30 دقیقه دوستان من در برنامه زنده سلام زندگی همراه شما خواهند بود تا ساعت 10:55 دقیقه. بعد از برگزیده از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در برنامه کلام امام پخش میشه، ساعت 11 اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 11:15 دقیقه منشور امیر پخش میشه، شرح خطبه 63 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط استاد محدثی. 11:30 دقیقه پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام رو خواهیم شنید. 11:50 دقیقه تا آسمان ویژه اذان ظهر پخش میشه. 12:30 دقیقه قسمت دیگری از مجموعه من فاطمه هستم تقدیم علاقمندان خواهد شد. 12:50 دقیقه برنامه نگارستان به شرح زندگی آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه خواهد پرداخت. ساعت 13 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی اختصاص داره. 13:30 دقیقه هم با روایت عشق همراه شما عزیزان خواهیم بود و با پیام ولایت این بخش از برنامه ها رو به پایان خواهیم رسوند. انشاءالله که تمامی برنامه ها هم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. برنامه هایی که در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میکنیم که هم شما بتونید دانلود کنید و هم به این پایگاه اطلاع‌رسانی اگه خواستید مراجعه کنید و در مورد رادیو معارف سوالات مختلفی که به ذهنتون میرسه رو جوابشو دریافت کنید و با این پایگاه تلارستانی همراه باشید. در واقع با رادیو همراه هستید و قسمت های مختلفی هست که میتونید ببینید و بررسی کنید و در این پایگاه تلارستانی باشید. ممنون از لطف و محبت دونشاره که سه‌شنبه خوبی داشته باشید با اتفاقهای خوب، سرشار از موفقیت، سلامتی و برکت و رحمت خداوندی. دعوت میکنم با مستند پنجره همراه باشید 17 دقیقه، بازم در کنارتون هستیم انشالله.
کودتای 28 مرداد، دخالت‌های ژنرال هایزر، مصادره اموال ایران، سقوط هواپیمای مسافری، حمایت از صدام، پشتیبانی از منافقین، تحریم‌های ظالمانه، حمایت از فتنه 88، ترور دانشمندان هسته‌ای.
پنجه گرگ، روایتی از دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران.
آمریکا و ایجاد وابستگی نظامی.
جنایات آمریکا علیه ملت ایران در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب ابعاد مختلفی داشته است، از کودتای نظامی و دخالت مستقیم در امور ایران گرفته تا غارت منابع و ثروت‌های طبیعی، همه و همه در جهت سلطه استعمار آمریکا بر سر ملت مظلوم ایران بوده است.
دولت‌ها همه برای خاطر مردم به وجود آمده است، نه مردم به خاطر اونها.
آمریکا ثروت‌های ملی ایران را با شیوه‌های مختلفی چپاول می‌کرد. غارت دلارهای نفتی ایران در زمان رژیم شاه منحصر به فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران نبود، چرا که آمریکایی‌ها به این بهانه که سلاح‌های ارسالی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند و ارتش ایران برای نگهداری و استفاده از آنها احتیاج به نظامیان آمریکایی دارد، ده‌ها هزار نظامی بازنشسته دوران جنگ ویتنام را که دیگر نیازی به وجود آنها در ارتش آمریکا نبود، به ایران گسیل کرده بودند که هر کدام از آنها سالانه رقم زیادی از بودجه کشور را به جیب می‌زدند. عباس علی امیران، افسر فنی ارشد رژیم پهلوی:
گفته این مکانی که با من کار میکنه یه ملخ هلیکوپتر اونجا جلدشو گذاشتن اونجا، سایه آشیانه میاد اونجا برای خودش چند ساعت میخوابه. رفتم بیدارش کردم، بعد به انگلیسی گفته که من آمدیم We came here to protect regime of the Shah. We did not come here to work for you. ما آمدیم اینجا رژیم شاه را اداره بکنیم، نیامدیم برای شما کار کنیم.
ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، در کتاب خاطراتش این چنین در این باره اعتراف می‌کند: میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران هم وضع منحصر به فردی داشتند. تفاوت میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌رفتند و در اواخر سلطنت شاه به استثنای 6 نفر از افسران ارشد آمریکایی، بقیه مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند.
تعداد زیادی از اینا به این سبک پادگان هوانی رو جاهای دیگر بودند و لذت می بردن و پول. بعد حالا همه اینا مکانیک نبودن، که همه اینا باسواد نبودن. مثلا یکیشان باسواد بود، ازش پرسیدیم گفتیم تو چه کاره بودی در آمریکا؟ گفت من در جنگ ویتنام مسئول بودم، این جنازه‌های آمریکایی را توی تابوت چوبی می داشتم با میخکوبش میکردم، این کار من بود.
در چنین شرایطی ایالات متحده برای استمرار غارت و تضمین منافع خود در منطقه، حکومت شاه را به عنوان ژاندارم منطقه برگزید. بدین ترتیب از یک سو بخش اعظم دلارهای نفتی را از طریق فروش سلاح‌هایی که آن هم صرفاً در جهت تأمین اهداف آمریکا در منطقه بود چپاول کرد، و از سوی دیگر به بهانه اینکه نیروهای نظامی ایران برای نگهداری و استفاده از سلاح‌های مزبور اطلاع کافی ندارند، ده‌ها هزار نفر از نظامیان آمریکایی را وارد ایران و ارتش را کاملاً قبضه کرد و کشور را بدون سر و صدا به پایگاه نظامی خود در منطقه تبدیل کرد.
عبدالله آذربرزین جانشین نیروی هوایی رژیم پهلوی.
یک گزارش از اصفهان واسه من اومد، یه هم‌افه به من گزارش داد که گرومن که 300 نفر فرستاده 150 نفر از اینا رو عوض کرده و این 150 نفری که آمدن هیچ کدومش تخصص افورتی نداره، اصلا نمیده افورتی چیه، تکنیسیان نیستن. و از رسول به شاه گفتم خوب توفانیان صحبت کن، با توفانیان صحبت کردم، گفتم آقا این کار کرد، من بهشون میگم ولی فکر کنی به من جواب داد عملی کرد؟ نه. 150 نفر رو خارج کردن، 150 تا عامل اطلاعاتی آوردن.
از آغاز دهه 1970 سیل اسلحه و مهمات آمریکایی به ایران سرازیر شد. در مدت 20 سال از 1950 تا 1970 ایران در حدود 1,800,000,000 دلار اسلحه و کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت کرده بود که در عمل جز هزینه برای ایران عاید دیگری نداشت.
آمریکا و تأسیس ساواک.
پس از کودتای 28 مرداد 32 آمریکایی‌ها با قدرت تمام وارد صحنه شدند. آنها تصمیم گرفتند ایران را به عنوان پایگاه اصلی خود در منطقه حفظ کنند. به همین دلیل دست به دو اقدام راهبردی زدند. در درجه اول به ایجاد دستگاه ضد اطلاعات ارتش و تقویت آن پرداختند و در درجه دوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک را تأسیس کردند. ساواک پس از فرار شاه و کودتای 28 مرداد به دستور و کمک آمریکا در ایران شکل گرفت تا دیگر کسی جرأت نکند با شاه مخالفت کند. ایرج فریدی، رئیس وقت اداره یکم عملیات ساواک.
بعد از کودتای 1953 فکر ایجاد یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، تشکیلاتی که هم فعالیت در زمینه اطلاعات و هم در زمینه امنیت رو مشترکاً انجام بده. بهانه اساسی در بد و امر برای تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مسئله مبارزه با کمونیسم. بر این اساس ما می‌بینیم که به تدریج با نضج نهضت‌های گوناگون از جمله مسئله نهضت روحانیت در ایران و یا فرض کنید نهضت‌های دانشجویی که عمده‌ترین نهضت‌هایی بودند که رژیم رو تهدید می‌کردند، سازمان ساواک گسترش پیدا می‌کرد.
با کمک‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA و همچنین سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی اسرائیل معروف به موساد، ساواک از قوی‌ترین و کاراترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا شد. حسن سنا، مشاور امنیتی وقت ساواک.
روابط ساواک با سیا روابط کاملا حسنه و حتی میتونیم بگیم از جهات مختلف از جنبه های تبادل اطلاعات هم گذشته بود و بلکه به صورت یک عملکرد مشترک روابط ما با روابط سیا در اومده.
در واقع من ملی بودم هم تو یقه باز و هم تو به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری هم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودش تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیز شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست اما مجموعش خدا میدونه.
چند وقت اونجا بودی؟
من هشت ماه اینطور.
مبارزه با گروه‌های چریکی و خرابکار در دستور کار ساواک قرار گرفت. ساواکی‌ها که افرادی خشن و تندخو بودند، از هیچ اقدامی بر ضد افراد و سازمان‌ها واهمه نداشتند.
من علی اکبر دهخانی هستم، با اسامی مستعار طالبی، محمودی، بهرنگ در ساواک خدمت میکردم. مدت ها حدود 5-6 سال بازجو بودم، هم شکنجهگر بودم و هم بازجو بودم، یعنی متهم و تحت فشار قرار میدادم تا زمانی که این بشکنه. درستی ما مأمور بودیم، ولی مأمور متاسفانه به اون گفته بودن کلا بیار، میرفتیم سر میوردیم. مأمور بودیم که توسط رؤسامون تحت فشار قرار میگرفتیم که آقا متهم باید بشکنی، متهم باید اطلاعات گرفته بشه.
در زندانهای ساواک بیش از 70 نوع شکنجه صورت میگرفت. هرچند در میان زندانیهای ساواک افراد و گروه های چپگرا و مارکسیست هم بودند، ولی شمار انقلابی ها و مردم مذهبی که توسط ساواک شکنجه می شدند کم نبود. یکی از مبارزان انقلابی،
بخش اعظم جامعه هنرمندی، هر هنرمندی، هر نویسنده‌ای، هر شاعری، هر کارگردان سینمایی، هر هنرپیشه‌ای که از آزادی دفاع می کرد، از انسانیت دفاع می کرد، جاش تو زندان بود.
تیم ها رو بس میکردم این نقاط حساسی بدن، از سر و صورت بگیری تا تمام اندام تحتانی. این موتای تنظیم شده بود، خطر مرگ نداشت، ولی بسیار آزاردهنده و جانکا بود. ما که تو سلولا بودیم یه دفعه میشنیدیم که میفهمیدیم دارن شوک الکتریکی به من خدا میدن. کاهش شدید در میزان آب بدن پدید میومد، احساس آتش عجیب داشت و طلب آب میکرد که متاسفانه بعضا به زندانی آب نمیدادن و یک کار بسیار زشت و نامربوطی انجام.
برخی از انقلابی ها نیز در زیر شکنجه های وحشیانه ساواک به شهادت رسیدند. بعدها مشخص شد که از سال 1335 که ساواک راه اندازی شد، 10 مستشار آمریکایی طبق قواره سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خودشان ساواک را سازماندهی و طراحی کرده بودند تا با شکنجه و ایجاد رعب و وحشت میان مردم کسی متعرض منافع آنها در ایران نشود.
آمریکا و لانه جاسوسی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا که خود را بازنده اصلی ماجرا می‌دید، مبهوت و عصبانی شده بود. مانده بود تا مقابل سیل خروشان ملت ایران چه کند. او نتوانست دشمنی خود را کتمان کند و به همین دلیل با صدور قطعنامه شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی، دشمنی خود را با انقلاب اسلامی ایران به طور واضح و آشکار اعلام کرد.
این بساطی که آمریکا در آورد است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد می زند و شیاطین را دور خودش جمع می کند، این برای این است که دستش کوتاه شده، دستش از ذخایر ما، از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است و ترس این را دارد که دیگه تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می‌کند.
در همان ایام سفارت آمریکا در ایران دایر بود و به فعالیت‌های مخفی خود علیه ایران ادامه می‌داد و آمریکایی‌ها به راحتی در ایران رفت و آمد می‌کردند. از طرفی دیگر آمریکایی‌ها محمد رضا پهلوی را که به این کشور پناه برده بود در خاک خود جای داده بودند و این نیز توهین بزرگی به ملت ایران به شمار می‌رفت.
آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است بردست امریکا.
این رفتارهای آمریکا باعث خشم انقلابی دانشجویان پیرو خط امام شد. آنها در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا را به اشغال خود درآوردند.
خط امام یعنی راه پیروزی انقلاب و شکست امپریالیسم جهانی و در رأس آن آمریکا.
پس از ورود آنها به سفارت معلوم شد اینجا یک سفارت معمولی نیست، بلکه شبیه یک جاسوسخانه و مرکز توطئه است.
در این اتاق ارتباط تصویری با آمریکا داشتند و همچنین دریافت و ارسال دستگاه‌های در واقع چند رسانه‌ای به صورت نوار صوتی و
این نه روابطی که آمریکا با ما تاکنون داشته است و اینطور سفارتخانه‌ای که آمریکا در ایران داشته است، اینها قابل قبول نیست.
امام راحل این اقدام را انقلاب دوم نامیدند و آمریکا را خار و ذلیل دانستند. بدین سان هیمنه پوشالی آمریکا در جهان از هم پاشید. مأموران سفارت آمریکا هنگام ورود دانشجویان به سفارت تمام اسناد و مدارک موجود در سفارت را نابود کردند تا مبادا این اسناد به دست مردم بیفتد. جوانان انقلابی 66 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند. در همان هفته‌های اول 13 نفرشان که شامل زنان و سیاه‌پوستان بودند به دستور حضرت امام مورد رأفت اسلامی قرار گرفتند و آزاد شدند.
My name is Joan Walsh, WALSH. I'm from Utah. I was a political secretary and I'm
آمریکایی‌ها برای آزادی گروگان‌های خود به فکر چاره افتادند. پنجه عقاب نام عملیاتی بود که برای این کار طراحی شده بود. آنها قصد داشتند تا با هواپیماها و بالگردهای خود به تهران حمله کنند، اوضاع داخلی ایران را به هم بریزند و سپس گروگانهای خود را به نحوی آزاد کنند و با خود ببرند. کماندوهای آمریکایی شبانه خود را به کویر مرکزی ایران در نزدیکی طبس رساندند تا پس از هماهنگی به سمت تهران حرکت کنند. پنجم اردیبهشت که همه در خواب بودند، شنهای بیابان مأموران خدا شدند تا نقشه آمریکایی ها را بی اثر کنند. طوفان شن در آن شب تومار آمریکایی ها را در هم پیچید.
وقتی که هلیکوپترها میرسن اینجا طوفان شروع میشه، طوفان بسیار شدید
و همین شنها جلو دید خلبان رو میگیرن.
کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد، شنها مأمور خدا بودن.
فردای حادثه هنگامی که خبر عملیات شکست خورده آمریکا همه جا پخش شد، افتضاحی بزرگ برای آمریکا پیش آمد، لکه ننگی که هیچگاه از دامن آمریکا پاک نخواهد شد. سرانجام گروگان‌های آمریکایی پس از 444 روز در اوایل بهمن 1359 بر اساس تعهداتی که به موجب قرارداد الجزایر پذیرفتند آزاد شدند.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه پنجره رو که شنیدید 20-30 دقیقه امشب تکرارش برای شما پخش خواهد شد. و اما امروز 24 دی ماه هست. 1358 در چنین روزی اتفاق مبارکی افتاده.
حیا علی الصلاة، حیا علی الصلاة، لا اله الا الله محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. 24 دی ماه سال روز انتصاب مقام معظم رهبری مدظ الله العالی به امامت جمعه تهران توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 24 دی ماه 1358 بود که حکم انتصاب ایشون از رادیو و تلویزیون پخش شد. حضرت امام در بخشی از این حکم خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای فرموده بودند: جناب عالی که به حمد الله به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید، به امامت جمعه تهران منصوب می باشید. امام در ادامه حکم از درگاه خدای متعال برای ایشان توفیق در ارشاد مردم طلب کرده بودند.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
نخستین جمعه پس از صدور حکم یعنی 28 دی ماه 1358 فرا رسید و اولین نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله خامنه ای آغاز شد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم انی افتتح
حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز خطبه ها